بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 14/9/1391، مباحثه طب المعصومین، صفحه 150، اواخر صفحه، از امام صادق علیه السلام میگه در خوراکی خوردن شبیه ترین مردم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علی علیه السلام، زیرا همچون انبیا نان سالم بهداشتی سبوسدار که غالبا نون جو سبوسدار بود و همچنین سرکه طبیعی، مخصوصا سرکه طبیعی انگور عسکری و همچنین روغن زیتون خالص خوراکی، یعنی غیر سمی، غیر فراوری شده، چون زیتون دو جوره، سمی و غیر سمی، چه زیتون خوراکی طبیعی غیر فراوری شده، این ستا رو نوشجان میکرد امیرالمومنین علی علیه السلام. ولی مردم رو به خاطر اینکه کم خونیشون خوب بشه، ضعف عمومیشون خوب بشه، فقر ویتامین B12 و فقر ویتامین آشون خوب بشه، بنیه بدن و استحکامشون خوب بشه، و اونها نان و گوشت میداد. مثلا فهمیدین که جون بگیرن. و یطعم الناس، امیرالمومنین علی علیه السلام مردم رو خوراکی میداد، الخبز و اللحم، نان و گوشت، که تو گوشتا بهترین گوشت گوشت گوسفنده و در گوسفند بهترینش ران گوسفند و ذراع گوسفنده. درست شد مؤمنان؟ روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى ام سلمه فقربت الیه کسرن، یه تیکه نان بهداشتی سالم سبوسدار پیغمبر اکرم عطا کرد به ام سلمه. ام سلمه به خدمت حضرت آورد، ام سلمه به خدمت حضرت آورد. فقال، پیغمبر اکرم فرمودن هل عندک ادامون، آیا خورشتی هم تو خونه یافت میشه؟ ام سلمه گفت لا، چیز دیگه نداره. یا رسول الله، ما عندی الا خلون، بعد سرکه طبیعی مختصری تو خونه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم الادام الخلو و ما اقفر بیتون فیه خلون. هیچ خانواده تو بحث خورد و خوراک و تغذیه و ریزم و قضیه، هیچ خانواری در فقر تغذیه و سوء تغذیه نیست. خانواده‌ای که در اون خانواده سرکه طبیعی باشه، چرا؟ به خاطر اینکه اولا سبب استحکام استخونها میشه و پیشگیری و نقش در درمان پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز داره. دومن تو بحث هضم غذا و جذب غذا کمک میکنه در معده و روده، مخصوصا روده کوچک. خب اینجا نمیگذاره که غذا ضایع بشه و مواد مغذیش از بدن دفع بشه، که شخص دچار کمبود املاح و کمبود ویتامین های بدن بشه. چیزای دیگه هم مؤمنا باز هست. گاهی میبینیم انگل های موزی یا کرمک یا کرم هست، مثل کرم آسکاریست تو معده یا روده. خب این هم که شیرازه غذا رو میخوره، اما توفاله غذا مینوسه شخص، لذا شخص نحیف و زرد و زار میشه، رنگ پریده میشه. رنگ پریده ایش به خاطر چیه مؤمنان؟ کمبود املاح و کمبود ویتامین هاست. خب سرکه طبیعی مثل مغز تخمه هندوانه خام ضد انگله، ضد کرم و ضد کرمکه. فقر بهداشتی هم پیدا نمی کنه، فقر غذایی هم از درون پیدا نمی کنه، به خاطر عامل موذی مرموز که در ظاهر ناپیداست ولی از درون شیره غذا رو همش مصرف میکنه یا حد اکثرش. حتی روایات تو شیعه داریم میگه اگر کسی استحکام عقلش میخواد، پایداری عقلش میخواد و استفاده بهینه و مثمر ثمر از عقل فعال کاربردی میخواد، تو جیره غذایی خودش و سبد خانوار سرکه طبیعی بگذاره. لازم نیست همجوری بخوره یا زیاد بخوره که سرسوزه معده بگیره یا تشدید بشه مثلا ریفلاکسش. نه، اینه میتونه با زمیمه بخوره، مثلا وسط روز یا عصرانه به همراه آب بخوره، یا سالاد کاهو و مانند او که درست کرد سس نزنه، خب یکم سرکه روش بریزه. یا اینکه اگر کبد چربه ها یا آنزیمای کبدیش بالا رفته، کبدش هم فعال کنه، صفرای ملتهبش هم کم کنه مرار. اینجا میتونه استفاده کنه از سکنجبین. سکنجبین اگر رقیق بشه با آب، بهترین داروی کاهش دهنده التهابات صفراویه. خب سکنجبین هم یک واحدش چیه مؤمنان؟ سرکه است. حالا تو بحث عقل و استحکام عقل به نوع فعال کاربردی در شخص باقی بمونه، دوچار نسیان، دوچار دمانس یا زوال عقل، دوچار آلزایمر یا زوال عقل پیشرونده نشه. عن الصادق علیه الصلاة و السلام انا لنبدأ بالخل عندنا کما تبدأون بالملح عندكم فإن الخل يشد العقل. میگه شما مردم ابتدای غذاتون رو، شروع غذاتون رو با نمکه، نمک طعام سالم بهداشتی، یعنی گندزدایی شده، چه پودر سنگ نمک باشه چه نمک دریا باشه، هم باید سالم باشه هم باید بهداشتی، یعنی گندزدایی شده باشه. گرچه نمک دریا تقریبا 90 نوع املاح دارد، کسایی که فقر املاح دارن یا شکم روش دائمی دارن یا مثلا پوکی استخوان دارن یا نرمی استخوان، بیماری راشیتیسم دارن، خب نمک دریا براشون خیلی خوبه که اول آخر غذا بخورن، اما به شرطی که بهداشتی هم باشه، سالم بهداشتی. اکثر این نمک های دریا که بعضی جا هست مؤمنا گندزدایی نشده، حساب فهمونین ها. حالا مباحث خودم، معصوم میفرماید قالب مردم اول غذاشون رو با نمک شروع میکنن ولی ما معصومین با سرکه شروع میکنیم، ولی سرکه طبیعی بدون افزودنی های مجاز، بدون افزودنی های اسانس های شیمیایی، سرکه طبیعی. حالا مسمل خل، مثلا نوک قاشق چای خور، اول غذا میخوره آخر غذا میخوره. کسانی که مثلا اگر شخصی دچار بیماری های متابولیکیه، مثلا قند خون داره، چربی خون داره، شما عرض کنم فشار خون نوسانی داره، تصور فهمودین؟ برای چنین شخصی اول و آخر غذا مسمل خل، خل بسیار خوبه، سرکه طبیعی رو هم رفته در نهار و شامش کلان اگر بشه 4 گرم، تصور فهمودین؟ تو بحث نمک طعام هم همینجور، اگر مثلا یک شخصی بیماری خاص متابولیکی نداره اما بیماری های ای طرفی داره، مثلا ایشون تو مسائل سلام علیک خصوصیش با حضرت خانومش مشکل داره، مثلا نعوذش کامل نیست، قوه با ضعیفه، برو تا 11 نقص دیگر، اگر این نمک طعام بهداشتی رو قاطی کنه با سعتر، یعنی با آبیشن شیرازی به نسبت مساوی. حالا اول و آخر غذاش نمک مخلوط با پودر آبیشن شیرازی بخوره. خب یکی از بیماریاش که مثلا سوپر شل بود درمان میشه، یکی دیگه از بیماریاش مثلا فشار خونش همیشه زیر 10 بود، فشار خونش میاد به 12 نرمال میشه. گرچه از نظر فوق تخصصی مؤمنا در بیماری های خون فشار خون نرمال غالب افراد باید 11.5 روی 7.5 باشه. 11.5 فشار انقباضی قلب، 7.5 فشار انبساطی قلب. ولی واسه این مردم میگیم 12.8. تصاحب فهم بودیم؟ حالا کسی که فشار خونش همیشه پایینه، زیر 10، زیر 9، که این اتفاق بیشتر تو خانوما رخ میده. و یا مردایی که صبحانه سحری عمدن نمیخورن یا اکثر اوقات شام نمیخورن، اینا هم دوچاره افت شدید قند میشن. سنای ما مثلا میاد زیر 90، یا در جوان و نوجوان قندش میاد زیر 70، فشار هم اومده پایین، حالتای بیماری هیپرتمی میشه، ضعف عمومی بدن. لذا تو روایات شیعه داریم هر کسی که شب پنجشنبه، شب جمعه، شب شنبه، این سه شب پشت سر هم شام نخوره عمدن یا افطار نخوره عمدن، حالا تو شامش روایت داره، میگه تا 40 روز قوای بدنش تأمین نمیشه، یعنی اینقدر ضعف عمومی شدید میاره. پس کسایی که میخوان درمان چاقی مفرطشون کنن، خود درمانی غلطه. یا بعضی دستورالعملایی که از غرب و شرق است و ترجمه میکنن که مثلا شامت نخور یا ناشتایت نخور، اینا بسیار غلطه، چون خود سحری نخوردن، خود صبحانه زود نخوردن 12 بیماری میاره، اصلا خودش عاملیه برای چاق شدن مفرط، چون طرف در وعده های بعدی غذایی پرخوری میکنه. 12 بیماری میاره، ضعف حافظه میاره، یبوست میاره، بی‌حوصلگی میاره، کارهای محوله رو به اتمام نمیرسونه. اینا رو تو تبع رسول مصطفی گفتم مؤمنان. خب اگرم شام نخوره، یک کم یه روایت گفتم مؤمنان از این کتاب مال محاسن برقی، کتاب المحاسن مال برقی، اونجا روایت اومده که دوستتون گفتم. پس اگر کسی چاقی مفرد داره باید نهار رو حذف کنه، به جای نهار کاهو و مثلا پرتقال و از این چیزا، میوه‌جات و سبزیجات مصرف کنه. یعنی نهار رو باید حذف کنه، اما صبحانه صبح زود یا سحری باید بخوره، به خاطر اینکه اون 12 بیماری نگیره. شام رو باید بخوره به نوع مفید، ولی اول شب، نه اینکه شب از نیمه بگذره شام بخور. آنان که فصل پاییز یا داره کم کم زمستون میاد، مؤمنا ساعتای 10-10:30 شب دیگه نصف شب آغاز میشه، حالا این تازه ساعت 11 شب شام بخور، اینجور شام خوردن نیست. نماز مغرب عشا که خوندی، یه مختصر تعقیبات خوندی مؤمنا، یک شربتی، آبی، آب جوش بلعمی و مانند او خوردی، حالا بعد شام بخوریم. حساب فهمودی مؤمنا؟ شام دیر وقت نخور. ترشام میکنی، پوده میکنی، تخمه میکنی، سردل میکنی، یکی از عوامل تشدید ریفلکسه اگر کسی داره، و اگر ندارم همینجور، چون بعد از شام لم میده. حساب فهمودی؟ این گردش غذا تو معده هم هست، اسید هم که ترشح میشه که این غذا رو حذف کنه، سر و گردنش هم که هم تراز بدنشه و عوامل ایجاد ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری مهیا شده. پس شام باید زود بخوره. این سرکه رو چیکار میکنیم؟ یا قاطی این سالاد به جای سس، به جای آب لیمو ترش مونده. اگر کسی ضعف اعصاب داره، آبقوره طبیعی قاطیش کنه، اگر کسی نداره سرکه طبیعی انگور عسکری قاطی این سالادش کنه، ولی سالادش بدون سس باشه. یا اینکه 8 لیوانی که تو 24 ساعت باید آب آشامیدنی سالم بخوره، 4 لیوان آب، 4 لیوان آب جوش، حالا تو دو تا از این لیوانای آبش مثلا وسط روز عصرونه یک قاشق سرکه انگور عسکری پلو خوری، قاطی یه لیوان آب آشامیدنی سالم وسط روز، یک قاشق پلو خوری سرکه سیب، سرکه طبیعی سیب، قاطی یه لیوان آبش عصرونه. اینم به خاطر یه سری مسائل که بعدن بیشتر توضیح میدم که بخونم. اینم خواستم اهمیت کار معصومه بگم، هم واقع نگره، هم واقع بینی، هم دارای آینده نگری صحیح. یعنی به عنوان یک پیشگیری طبیعی هم کمک میکنه به هضم غذا، هم کمک میکنه به ترشحات لازمه از غدد بزاقی زیر زبان، هم کمک میکنه و درمان میکنه به تورم لثه، التهاب لثه، خون روش لثه، تورم لوزه های جانبی، پیشگیری و همچنین درمان تورم لوزه سوم که در واقع تورم انتهایی سلول سقف دهان، هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه مال خلط اضافی، نزولاتی که نزله، اینا همه رو پیشگیری میکنه که سرفه های خلطیه و یا خلط پشت حق نداشته باشه تا میخواد حرف بزنه هی سرفه خلطی کن. ببین همه اینا رعایت میکنه، چه در ضمن غذا باشه سرفه های خلطی، چه در ضمن سخن گفتن باشه. تصاحب فهمونه؟ چون سرفه در هنگام غذا خوردن و همچنین قهقهه و خنده با صدای بلند در هنگام غذا خوردن ها خطر رو دوچندان میکنه. گاهی ممکنه غذا وارد چی بشه؟ نایی بشه. و اگر حتی اندازه یک دونه برنج باشه اینقدر سرفه میکنه یا باید در بیاد یا خفه میشه. پس قهقهه و خندیدن هنگام غذا خوردن یا با توجه غذا نخوره یا با هم دیگه حرف بزنن حواس پرت غذا بخوره، حالا اگر خلط اضافی پشت حلقه هم داشت نزله، گاهی از سرفه خلطی ها اخاب میپره تو خواب، ها خورناس و خورپفش هم زیاده، حالا هم خودش خوابش راحت باشه هم خانم و خانواده خوابشون راحت باشه، از این خورناس و خورپفه این شخص اخاب نپره، یا نرن جاشون عوض کنن برن تو سالون یا یه اتاق دیگه. دیدی سرکه طبیعی تو جیره غذایی باشه بسیار خوب. خواستم اهمیت کار معصومه بگم. روایت بعدی، ذکر عنده خل الخمر، در نزد امام صادق علیه السلام ذکر خیر سرکه انگور عسکری شد که بهترینه از انگور هاست تو مبحث ما. فقال یقتل دواب بلبت، سرکه انگور عسکری یا سرکه های طبیعی کشنده جنبندگان موزی مرموز ناپیدای در دستگاه گوارشه، چه معده چه روده، و یشد دلفن فضای دهان و حلق رو محکم و استوار میکنه، از حیث ورم و از حیث خون روش و از حیث اینکه یک باکتری کش طبیعیه. تو بحثای فوق تخصصی سلولی مولکولی میکروبیولوژی مثل جاوت، مثل آدلبرگ، مثل دکتر اطهری، دکتر همتی، دکتر محبی، خب حالا اینجا تو فضای دهان و حلق تا کنون حدود 500 باکتری، حدود 500 باکتری شناسایی شد. 7 الی 8 باکتری اینها مضر هم به عاج دندان، مینای دندان، لثه، لوزه ها و مانند اونه، تصادف فهمیدی ایجاد انواع عفونت ها، آنژین گلو، بعد حالا اگر این عفونت ها رو درمان نکنه یا بیرون نریزه قورت بده، این بعضی عفونت ها از جدار معده، بعضی عفونت ها از جدار روده، اینا جذب دستگاه گردش خون میشه و شخص مبتلا به روماتیسم قلبی میشه. حتما باید تو آنژین گلو، عفونت های گلو، حتما باید یه واحد پنسیلین بزن، یه حد اقلش. حالا میزان پیشرفت عفونت چقدره؟ این متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص فک و صورت تروماتولوژی اون تعیین میکنه مثلا پنسیلین 800 هزار بزنی یا 1,200,000 چند نوبت بزنی، اون دیگه باید او متخصص بیان کنه. حالا اگر اصلا نخوای عفونت پایین بره و عفونت های نسوج لثه و لوزه های جانبی، لوزه سوم تورم پشت زبانک، قسمت لحات دو گوش حلق، لحات باید دو چشم، قسمت دو گوش حلق، همه اینا عفونت ها کشیده بشه به بیرون بریزی، بهترین دارو چیه؟ قرقره محلول آب سرکه. حالا میتونی از سرکه طبیعی استفاده کنی چون نمیخواد قورت بدی، میتونی از سرکه سفید استفاده کنی، یک سوم استکان سرکه، دو سومش آب، تو دهن میگردونی قرقره میکنی میزی بیرون تا وقتی که این استکانه تموم بشه. اگر شب قبل خواب این کار کنی ها بهترین زمانه. مشکلات تنفسی مثل کیپ بینی، مثل نزله، مثل خلط اضافی پشت حلق، مثل خور و پف و خورناسی که ناشی از خلط اضافیه که طرف دهنواز میخوابه تصافحالی و سرصدا زیاد میکنه، بله یه بار دیگه خور و پف و خورناسش ناشی از تورم لوزه و لوزه سوم یا نزله و خلط اضافی یا کیپ بینی نیست، بلکه به خاطر پولیپ بینی، زائده گوشتی یا زائده استخوانی داخل مجرای بینیه، پولیپ بینی، یا اینکه تیغه بینیش انحراف داره ژنتیکن و وراثتا، یا بالعرض انحراف تیغه بینی داره مثلا با صورت زمین خورده یا تصادف کرده یا تو ورزش تو بوکس و کاراته اینا مثلا خورده تو صورتش مثلا یا با صورت افتاده. حالا اینجا دیگه جراحی داره پزشکی جدید در درست کردن انحراف تیغه بینی و در پولیپ بینی، چه زائده گوشتی چه زائده استخوانی، پزشکی جدید اینها جراحی دارن، تصور شد مؤمنان با تکنیک های نوین جراحی به سبک جراحی کارنت. اما تو پزشکی طب مکمل، طب گیاهی و همچنون تو استفاده کردن از العلاج و بالاعشاب، درمان با داروهای گیاهی با محلول آب سرکه قرقره میکنی تو دهنت میگردونی این تموم شد. بخور سرکه، بخور سرکه یعنی این ظرف که رو بخاریه، بعد یکم سرکه میریزی تو این آبایی که رو بخاریه، بخور سرکه نام با بینی نفس میکشه. بعد دستگاه بخور داره، بخور اوکالیپتوس که کیپ بینی باز بشه مخصوصا قسمت سینوس های فوقانی و همچنین ششهاش، ریههاش، رئتان، ششهاش متسع بشه، حجیم تر بشه و جذب اکسیژنش بیشتر بشه که احساس کمبود اکسیژن نکنه، احساس خفگی و کمی تنفس نکنه. این هم شد دوتا. حاج آقا این پولیپ بینی اگر پیشرفته بود گاهی از یک سوراخ بینی اصلا نمیتونه نفس بکشه، گاهی از هر دو سوراخ بینی اصلا نمیتونه نفس بکشه، همش با دهن نفس میکشه، وقتی هم که خوابه همیشه دهن بازه با دهن نفس میکشه. چنین افرادی اگر درمان نکنن و کم کم صورتشون گرد میشه، چشماشون هم حالت گردی به خودش میگیره مؤمنا، خب جنبه ژنتیکی و وراثتی نداره، جنبه عارضی داره. این باید تورم لوزه های جانبی و تورم لوزه سمومش رو درست کنه، کیپ بینیش و پولیپ بینیش که زائده گوشتی یا زائده استخوانی بود برطرف کنه. خب مال لوزه های جانبی و لوزه سوم چی گفتم؟ محلول آب سرکه هر شب، همون ورما میخوابا عفونت ها رو میکشه بیرون، این جارو برقی که آشغال جمع کنه عفونت ها رو میکشه بیرون، میریزی بیرون دیگه، لازم نیست مثلا چرک خوشکن بخوری، مثلا آموکسیسیلین، آموکسیکلاف، سیفالکسین، مثلا لازم نیست چیزا بخوری، عفونت رو میکشه بیرون. لوزه حالت عادی پیدا میکنه از حیث حجم و از حیث وزن، بدون اینکه تورم داشته باشه، بدون اینکه عفونت داشته باشه. پس این کار رو تکرار کنه هر 24 ساعت یک بار، شب قبل خواب بهترین زمانه. مال پولیپ بینی، این برگهای گزنه، بازه زنبوری، برگهای گزنه اگر تازه بود لهش میکنی، آثارش میگیری، با قطره چکونا یکی دو قطره میچکونی روی پولیپ بینی، رو خود پولیپ بچکونا، چون خراش میده پوستو و پوست داخل بینی خیلی ظریفه داخلش. پس با قطره چکون رو خود پولیپ بینی یکی دو قطره میچکونی تو 24 ساعت یک بار، کم کم پولیپ بینی از بین میره. من مریضایی بودن مؤمنا در خونه مراجعه کردن، حالا از کجا آدرس گرفتن نمیدونم، بعد اینا بعضیشون دوبار سه بار عمل پولیپ بینی کردن. پولیپ بینی از بیماریای برگشت پذیره، باز ناراحت بود، شبا نمیتونه نفس از بینی بکشه. همین کلمه ای که خدمتتون گفتم، آثاره گزنه یا زماد گزنه یا قطره گزنه یا اوسانس گزنه، حالا هر کدوم در دسترس بود، رو خود پولیپ بینی بگذار، این طرف این طرف نگذار. کم کم پولیپ بینی میخوره و از بین میره، تنفس شخص در هنگام بیداری و خواب راحت میشه. اینه دیگه از باب جمله معترضه در ضمن محلول آب سرکه خدمت شما توضیح دادم. اینم و یشد دلفم، بحث بهداشت دهان و دندان، بحث سلامتی دهان و دندان و همچنین سلامتی لثه خیلی مهمه. اکثر بیماری های دهان در سن زیر 35 سالگی مربوط به عاج دندان و مینای دندانه، مربوط به دندان، گاهی هم آفت دهان میگیره. اما بعد از سن 35 سالگی اکثر بیماری های دندان و دهان و لثه مربوط به پوسیدگی ریشه دندان و مربوط به لثه است. سنای بالای 35 سالگی اکثر بیماری تو فضای دهانشون مربوط به ریشه دندان پوسیده است، یا عفونت داره یا کیست زیری داره که رود آنال، رود کانال که بعد باید جراحی کنن، عصب کشی کنن، مؤمنا بعد قشنگ ریشه رو معالجه کنن، معالجه ریشه. گاهی هم مربوط به چیه؟ لثه خرابه. مثلا اگر کسی دخانیات زیاد مصرف کنه یا مواد افیونی، اینجا فاتحه لثه‌اش خونده، لثه رنگش قهوه‌ای میشه یا سیاه میشه، و دندونا سر جای هر لثه می کج با کج میشه، به حساب جا به جا میشه، لقی داره، این نردبون متحرک، پایش سست میشه چون لثه رو به پوسیدگیه. یا اینکه اصلا ریشه نداره، تاج داره اما ریشه دندان نداره، تاج دندون هست ولی ریشه دندون یختو نداره، یختو اصطلاح ترکاست یعنی نداره. اینم مؤمنا تا اینجا. امام رضا علیه السلام، سه تا روایت هم از امام رؤوف امام رضا علیه السلام بخونیم. امام رضا علیه السلام فرمودن ان الخلل یشد الذهن و یزید فی العقل، ذهن آدمی رو استحکام میبخشه. خب استحکام ذهن یعنی عملیات ذهنیات، قوای مفکره، قوای واهمه، قوای خیالیه، حافظه اصلی، حافظه موقت، همه اینا استحکام میبخشه. خیال سر جاش خوبه، استارت طرحه، اشکال نداره، نعمت، اما نمیگذاره تشدید خیالات بگیری، بیفتی توی کثیر و شک و بیفتی توی وسواسی. گرفتی مؤمنا چی میگم؟ اصل خیال نعمت ها، اما تشدید خیالات نقمت بیماری. حالا چه شک و دودلی مستمر باشه، مؤمنان تو هر چیزی شک میکن، جز شکاکیون میشه. نظیر فخر رازی که اهل تسنن و شیعه همه میدونن امام المشککین، میگه آقا میگه ما سوفسطاییم که به درد نمیخوره. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ کسی که کثیر الشکش تو اعمال شخصی یا اجتماعی یا تو اعمال معاملات یا عبادات. خب اینم از زمان عقب میمونه، همیشه عقب مونده واپسگراست. و چنین شک ها و شکوکی ایمان بالفعل و باورهای صحیح انسانی رو مثل بیماری جزام یا خورم که یک بیماری عفونی از 809 بیماری عفونی، ایمان آدم رو میخوره. به قول مشهدی ها ایمان آدم بدگل میشه، زشت میشه. به ایمان خود میخوای نگاه کنی حالت به هم این چه ایمان در به داغونه، همه چی داره یه ذره سرسوزن هم یک گوشش ایمان. ایمانش بالفعل باشه، استوار باشه، هیچ جایی شک و شبهه نباشه. خیلی جالب مؤمنا، باورهای مثبت یقینی که نه در شرایط عادی نه در شرایط بحرانی اصلا شک در اصول ارزشی نمی کنه. قربون ابوالفضل عباس، ابوالفضائل، هرگز شک نکن. این عبدالله واقعیه، این عبد صالح، این المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین که زیارت میخونی، زیارت ابوالفضل عباس. پس مؤمنا ببین، حالا تو خوراکی یکی از چیزهایی که ذهنت و عملیات ذهنی تو مندگار و استوار نگه میداره، نمیگذاره فکر خوب متمرکزت از دست بره، مخدوش بشه، دوچار بیماری های زمینه ای ذهنی مثل اختلالات روانی، آشفتگی های ذهنی بشه. یکی از خوراکی های مفید چیه؟ همین سرکه طبیعیه که تو جیره غذایی سبد خانوار باشه. ان الخل یشد الذهن و یزید فی العقل، عقل تو فعال کاربردی نگه میداره، نمیگذاره تو نهفتگی و پتانسیل باشه. عقل داره اما عقلش رو تعطیل کرده، استفاده نمیکنه. اینجا سرکه طبیعی کمک میکنه به عملیات عقلائیه و زمینه میشه و بستر میشه برای اینکه اگر انتخاب احسن کنی این عقل تو متصل به وحی کن، همچون انبیاء و مرسلین عاقل، همچون اوصیا و اولیا، همچون چهارده معصومینی که رئیس العقلا، از رسول الله و حضرت زهرا و امیر المؤمنین علی علیه السلام و یازده معصوم بعد از او، از جمله امام زمان مهدی منتظر، مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا عقل فعال کاربردی دارن اما خودمحور خودبین نیستن، به همین مقدار اکتفا نمیکنن. عقلشون متصل به وحیه، لذا مسئول از خطا و اشتباهن. پس بستر اتصال عقل متصل به وحی رو فراهم کن. اول همین عقلی که داری به صورت فعال کاربردی قرارش بده، تضعیفش نکن، تعطیلش هم نکن تا ضایع نشی. بعد زمینه اتصالش به وحی رو فراهم کن. تو که نبی نیستی، تو که مرسل نیستی، تو که اولوالعزم نیستی، پس گوش شنوایی داشته باش. حرف انبیا و مرسلین مخصوصا نبوت خاصه رسول الله رو گوش کن، ترتیب اثر بده، یعنی احیاگر سنت رسول الله باش. همون کاری که امام حسین اقدام کرد تو جریان حق حسینی، روشن مؤمنان. بعد نسبت به ولایت حقی حضرت زهرا دوازده امام معصوم، خب اینجا هم کلام اینا رو بشنو، ترتیب اثر بده، عمل کن. حالا عقلت متصل به وحیه ولی به واسطه معصومین علیهم الصلاة والسلام، درست شده همجور؟ ضریب اشتباه و خطات هم بسیار کم میشه، گاهی ممکنه سهواً یا غفلتاً از سر بزنه، بازم خودت مقصری. اگر مستمر باشی تو بیدار باشه ولایی ها، سهو و قفلت هم نمیگرد. اما اگه حواست پرشه خودم میگم، خودم میفهمم، خودم انجام میدم، هی من کنی، این من شیطانه، مقصر خودتی که شیطان زده شدی و فاصله از ولایت حق گرفتی. اگر نه، راه حق معلومه که اظهر من الشمس، صراط مستقیم معلومه، چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور، به شرط این که شخص عقلشو تو نهفتگی و پتانسیل نگذاره، کاربردی بالفعل کنه، خودمحور خودبین نباشه، عقلشو متصل به وحی کنه. پس به فرمایشات گوهربار معصومین وقتی که اسنادش صحیح و موثقه چیکار کنه؟ عمو جان عمل کنه. اینم مؤمنه. حالا معدات تو خوراکی ها، یکی از معدات چیه؟ مصرف سرکه طبیعی. یکی دیگه از معدات چیه؟ اون داروی امام رضا علیه السلام، اهلیجات در عسل پرورانده شه که قبلا توضیح دادم. باز چیزای دیگه هم هست، مثلا در حال جنابت خوردن و آشامیدن نباشه، ضررهای متعدد داره، یکیش هم نارسایی های ذهنی میاره. پس قبل از غسل جنابت چیزی نخوره، چیزی نیاشامه، بذاره بعد از غسل جنابت. باید برای این که قوای بدنش زود تأمین شه، چه پایین تنه، چه عضلاتی و مانند او، چه ذهنی. اینجا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده اولین غذا و نوشیدنیتون بعد از غسل جنابت شربتن من العسل. کلمات قصار امیر المؤمنین تو قرار الحکم آمدی. بفهم تقویت قوای فکری علاوه بر قوای دیگه مثل قوای عضلانی و قوای پایین تنه تو بحث خانه و خانواده بین زن و شوهر یا پدر و مادر. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام، نعم الادام الخل ولن یفتقر اهل بیت عندهم الخل، هرگز نادار نمیشه، نه فقر مالی نه فقر بهداشت فردی یا اجتماعی، خانواده‌ای که پیششون سرکه طبیعی هست و سرکه طبیعی هم در سبد غذایی خانوار هست، ولی مصرف صحیحه. یه بار مصرف الکیه، ناهمگونه و یا مصرف بیرویه است. مثلا هر روز برمیداره نصف استکان، یه استکان سرکه سیب میخوره، حاج آقا میخوام چاق و چون بگیم و لاغر کن. من دیدم بعضی این جفنگیات میگن. اینجا مؤمنا سرسوزه معده میگیره، یبوست شدید میگیره، ریفلاکس هم میگیره. نه عمو جون، به این آیات قرآن که عام اطلاقی مؤمنا، کلو و اشربو ولا تصرفو، زیاده رویه در مصرف، مصرف بی رویه نباشه، ضرر داره، نفعی نداره، ضرر داره. پس اگر کسی میخواد سرکه بخوره، خب از هر حیث نرماله، اما میخواد مشکلات گوارشی براش پیش نیاد، درست شد مؤمنا؟ اول و آخر غذا نوک قاشق چای خوری، تو کل 24 ساعت میشه 4 گرم، یعنی یه قاشق چای خوری سرخالی تموش. حاج آقا صفرام غلیظ شده، التهابات صفرا دارم، رسول مؤمنم سنگ صفرا دارم، اگر کسی دوست داره سنگ صفراش مؤمنا نرم بشه و دفع بشه. اینجا خدمتتون چی گفتم عمو جون؟ گفتیم سکنجبین، محلول سکنجبین بخوره هر روز، توی آب بزنه یه لیوان بخوره، یعنی یکی دو قاشق پلو خوری سکنجبین طبیعی رو بریزه تو لیوان، روش آب بریزه، هم بزنه بخوره. اینجا سنگای صفرات حالت خمیر مانند میشه. حالا بخوای رقیق ترش کنی، خب طعم هندی که تمهندی یه قاشق پلو خوری میریزی، یا پنج شیش خوشه، هفت خوشه که باریک هست مونا، میذاری تو این لیوان آبه، بر حساسش در میاری مونا، با همون لپاش بخور، صفرات رقیق میشه، پمپاژ صفرا به 12 راحت میشه، به 12 راحت میشه دیگه، عضله کیسه صفرا فشار اضافی روش نمیاد که خسته بشه، و همچنین سنگای صفرا بزرگ بشه. درست شد مومنا؟ اینجا مومنا وقتی که طعم هندی بی نمک، اینجا وقتی که طعم هندی بی نمک، 5-6 خوشه ریختی تو لیوان آب، همزدی حساس جدا شد، مومنا بد خوردی، صفرات رقیق میکن، کمک میکنه به دفع صفرای اضافی از مجرای اثنی‌عشر به ابتدای روده کوچک، از مجرای صفرا به اثنی‌عشر که 12 است که ابتدای روده کوچکه، و بعد از خروجی از معده است که دریچه پیلاره. درست شد مؤمنا؟ حالا یه بار دیگه میخوام سنگای صفرا هم خورد بشه. الان دارم 3 تا دارو میگم، چون الان مد شده مؤمنا، تون صفرا عمل میکنن، کیسه صفرا رو در میارن. این یه اشتباهی که تو پزشکی جدیده و مریض دوچار دردهای شکمی و پایین تنه زیاد میشه، گاهی مبتلا به چندین عمل جراحی میشه. من بارها در این چند سال اخیر ناموسای مردم با شوهرشون این منی من به مراجعه کرد. یادتون باشه این 3 تا اگر تو جیره غذاییش باشه، یکی چی بود؟ محلول سکنجبین طبیعی. یکی دیگه چی بود مؤمنا؟ محلول تمرهندی بی نمک. یکی دیگه چیه؟ جوشونده هسته خورما. همه جا خورما هست، همه هم خورما میخواه. حالا تو خانواده که خورما های هسته ها رو جمع کن، نگهداری بهداشتی کن. حالا هفته ای 2-3 بار به عنوان چای عصرانه 15-20 از این هسته ها بریستی، این قوری کوچیکا بذار 20 دقیقه با این آبجوشی که روش ریختی بذار 20 دقیقه بجوشه، به اندازه 2-3 استکان آب ریخته باشی بذار 20 دقیقه بجوشه، یه استکان از اینه بخور، بقیهش بریز دور، باز دوباره تازه جوش دفعه دیگه. سنگای کلیه صفرا مثانه خورد میشه. مؤمنا طب المساکین هم بلد باشی، چقدر آسانه، نه استرس میاره برای بیمار، نه هزینه اضافی میاره، نه وقت اضافی خرج کنه که میخواد این صفراشو رقیق کنه یا میخواد سنگ صفراشو خورد کنه. اینم یادگاری. اگر کسی بخواد شن کلیه و لوچ صفراوی که لجن صفراویه و همچنین بعضی از سردلها و تخمه ها مال معده و بعضی از اقسام خاص دودالبطن، حیوانات موذی مرموز انگلی در معده و روده، و همچنین مؤمنات تسلل شرائین، سختی رگا، و همچنین نرمی استخوان، راشیتیس، و پوکی استخوان، بیماری استئوپوروز نگیره یا کمک به درمان همه اینا کنه. سرکه طبیعی تو جیره غذاییت بذار. حالا فرض کن همه اینا رو داره، به اضافه چی عمو جون؟ مربوط به التهابات شدید ناشی از صفرا، المره که گاهی به سر شخص میزنه و حالتهای شبه جنون و شبه سفاهت پیش می آورد. حالا اینجا تو 24 ساعت اوسش 2 قاشق پلو خوری سکر طبیعی میزنیم، وسط روز یه لیوان آب که یه قاشق پلو خوری سرکه طبیعی انگور عسکری، عصرانه یه لیوان آب که یه قاشق پلو خوری درش سرکه طبیعی سیب درختیه. درسته مؤمنا؟ همونه که گفتم روبرا میشه، کمک به درمانم میکنه. خواستم این لن یفتقره بگم، چقدر مطلب مهمی ها. با لن نفی مطلق امام رضا فرمود، امام رضا علیه السلام فرمودن نعم الادام الخلو ولن یفتقر اهل بیت عندهم الخلو. آخرین روایت امام رضا علیه السلام فرمودن کلو خل الخمر مما فسد، چیزایی که فاسده و فسادش میخوای خارج کنی، از سرکه طبیعی استفاده کن. گاهی فساد از درون بدنه، مثل عفونت‌های داخلی، گاهی فساد در فضای دهانه، مثل محلول آب سرکه، اینا که وسطون توضیح دادم. پس با سرکه طبیعی فساد رو از بین ببر. اما بعضی ها چیکار میکنن؟ بعضی ها میان این سرکه طبیعی رو یا عسل طبیعی رو فاسد میکنند. حرفم تصور شد. بعضی ها میان سرکه طبیعی رو یا عسل طبیعی رو فاسد میکنند، بعد میان دفع افسد به فاسد میکنند. اینم گرفتین چی شد؟ نظیر داخل و خارج کشور، مثلا میاد عسل رو مخلوط با سرکه سیب میکنه، بعد میگه این بیماری ها رو خوب میکنه. عسل با نمک، با گرد و خاک، با سرکه فاسد میشه. حالا اینی که فاسد کرده میاد باش دفع افسد میکنه. این کار عطاریا و بعضی از این دکترهای جدید داخل و خارج کشور. لذا بعضی از این کتاب هم مثل کتاب معجزه سرکه سیب، نویسنده مارگوت هلمیس، مترجم نیکی خوگر، مثلا در صفحه 71 این کتاب همین جور میاد مطرح میکنه. سرکه سیبی که مخلوط با عسله اسمش گذاشته اکسیر سلامتی. گرفتیم مومنه؟ اگر بخوام نظیر بیارم تو داروهای شیمیایی، مثل کسی که عفونت داخلی داره شما با کپک اونو خوب کنی، حالا اسمش میذاری آنتی بیوتیک ها. خب آنتی بیوتیک ها خودشون فاسدن، اما با این فاسد دفع افسد میکنی که عفونت داخلیه. ولی چقدر ضرر داره برای کلیات و برای کبدت؟ هیچ متخصص داروشناسی، هیچ متخصص گوارش، هیچ متخصص کبد نیست که بگم این چرک خشک‌کنای شیمیایی ضرر برای کلیه و کبد نداره. من که تا حالا ندیدم، نه داخل نه خارج کشور، ولی خواستم اشتباه متداول بگم. وقتی چیز خوبه چرا فاسدش کنی یا با فاسد دفع افسد کنی؟ آقا عفونت داخلی داریم، چرک داخلی داریم، سیب یا آبسیب رسیده طبیعی، عسل طبیعی یا عسل رقیق شده طبیعی با آب یا آبجوش بلر یا شیر تازه گاو کمچر، شلغم یا آب شلغم. تموم شده این ستایی که گفتم. ضد اکثریت قریب به اتفاق عفونت ها و چرک های داخلی بدن. خب چرا بلا فاصله برمیداری مینویسی آموکسیسیلین، آموکسیکلاو، سیفالکسین؟ خب بابا جون ایسه تا خوبا رو بنویس، تو نمیخواد قصه جیب مردم بخوری. یه بار یه بنده خدایی بحث میکرد، فهم گفت حاج آقا مردم که بعضیشون پول ندارم. گفتم عزیز من تو باید درست حرف بزنی، تو چیکار به جیب مردم داری؟ میگه دکتر اقتصادی، تو که طبیب هستی باید درست حرف بزنی. وقتی با چیز خوشمزه غیر فاسد میشه دفع عفونت کرد و چرک داخلی، چرا فاسد دستش میدی که عوارض سوء دارد؟ حرفام خوب تصور شد عمو جان؟ خب حالا اینم لذا من اینجا به کتاب این بندگان خدا چه خارجی چه داخلی حاشیه زدم، نوشتم از نظر روایات شیعه عسل را سرکه، خاک و نمک خراب و فاسد می کند. لذا از نظر شرعی و دینی مخلوط عسل و سرکه مرجوح و مکروه است. رجحان عقلی نداره، خب آبکی علمیه، پوسپیازی علمیه، علم و یقین نیست، لعاب علمیه. نمیدونم تصاوی که حرفم چی میگه. این مثله. حالا مؤمن ها سرکه سیب به صورت طبیعی با دوز خاص وجدانم فواید متعددی داره. مستتون هم از کتاب میگم هم از کتاب خارجی ها. حالا انشالله باشه فردا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.